بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مقدمه چهارم تمام کردیم دیروز، مونده بس در استعمال مجازات بود که آیا مجاز واقعا استعمال در غیر موضوع له هست یا استعمال در موضوع له، و به تعبیر دیگر آیا مجاز لغوی است یا مجاز در امر عقلی است. بحث ها رو مفصل گفتیم تا رسیدیم به اینجا که حق این است که مجاز در همه جا مجاز در امر عقلی است، و اما از نظر استعمال در موضوع له. سه دلیل برای این معنا گفتیم میشه اقامه کرد. دلیل اول، اصلا لطافت مجازات و زیبایی مجاز، و همین است که استعمال در موضوع له بشه و تطبیقش بر معنی مجازی تطبیق ادعایی باشه. از لفظ استعمال در همون موضوع له شد، ولی تطبیقش یه نوع تطبیق ادعاییه که دیروز شرح دادیم. و دومین نکته که در اینجا بود، قرابتی بود که بین کنایات و مجازات، شکی نیست که در کنایات استعمال در موضوع له منتها معنی التزامیش رو اراده می کنیم، لازمه معنا رو اراده می کنیم. و بنابراین مجازات همچون شباهت و قرابتی با کنایات دارن، اونها رو هم گفتیم همین. اینا شرش گذشت. سوم، بحث سومی رو فهمید. بله، میگن کنایات قسمی از مجازات هست. نه خیر، کنایات قسیم مجاز، قسمی از مجاز نیست. برای اینکه حتی کسانی که قائل به مجاز لغوی هستن، کنایات و مجاز لغوی نمیدانن. یعنی نمیگن زیدون کسی رو رماد، کسی در یه معنی دیگه به کار رفته، رماد در یه معنی دیگری. اینا نمیگن در یه معنی دیگر، میگن اینا مجاز لغوی نیست، کنایات مجاز لغوی نیست قطعا. منتها اون معنی مطابقی وسیله ایست که معنی التزامی را بیان بکنه. و اما سوم، مراجعه به وجدان. ما بهترین سند برامون در باب الفاظ مراجعه کردن به وجدان دیگه، چون الفاظ چیزی که انسان استعمال میکنه. وجدانن مراجعه کنیم ببینیم وقتی مجاز میگیم. حالا بعضی آقایون سوال میکردن مجاز در کلمه، مجاز در اسناد، کدامش؟ همه مجازات. سوا اون المجاز فی الکلمه والمجاز فی الاسناد، چون محل بحث ما یه معنی عام میدار باید. مجاز چه در کلمه باشه چه در اسناد باشه، وقتی مراجعه به وجدانون میکنیم، میبینیم از نظر دلالت استعمالی واقعا استعمال در همون موضوع له شده. تطبیقش همیشه توأم با یک نوع دستکاری هست، یعنی در تطبیق کردن دستکاری میکنیم، ولا لفظ رو در همون معنی موضوع له. یا به تعبیر دیگر، اون چیزی که از سکاکی نقل شده در استعاره، همون معنی رو ما میبینیم در سایر مجازات هم هست. سکاکی اون چیزی که ازش نقل شده میگوید به این که اگر استعمال در معنی حقیقی نشود با مواردش سازگار نیست. کسی که میگوید شمسون تزللونی و من عجب شمسون تزللونی عن شمسی، عجب در صورتی است که شمس به معنی شمس آسمان باشه، ولی اگر شمس به معنی شمس آسمان نباشه و معنی شخص خوب روی باشد، این تزللونی عن شمس سما عجبی نیست و من عجبی نداره. این همین بیانی که سکاکی در استعارات و تشبیهات داشت، مجاز مشابه داشت، همین رو ما در جای دیگه هم میتوانیم این بیان رو بیاریم. مثلا کسی که میگوید هادمیتون، کسی که مشرفه به مردنه، یا فلان کس مرده است، حالا نمرده ولی مشرفه، این کار فلان کس تمامه. این واقعا اگر بخواد تمام یه نزدیکی در تقدیر بگیری، یعنی امره قریب من الاتمام، کارش تمامه. میتون اگر به معنی سیموت باشه، رأیت میتن یعنی من سیموت، حالا مجاز در کلمه یا مجاز در اسنا، این اون چیزی که از مجاز میخواد حاصل نمیشه. این میخواد بگه آقا فلان کس دیگه تمام همه چیزش، این ناچار بیاد مرده رو در همون معنی حقیقی مرده به کار ببره، منتها تطبیقش بر من سیموت یه تطبیق ادعاییه. غرضی که از مجاز میخواییم بگیریم اینه، بلوچدان ما وقتی میگیم فلان کس مرده است، از مرده سیموت اراده نمی کنیم، مرده است این مرده است، منتها در تطبیقش میاییم یه دستکاری میکنیم و من سیموت علاقه اشراف این اسم میذارن، علاقه قول و اشراف اسمش میذارن، در موارد علاقه قول و اشراف یه سیموتی در تقدیر نمیگیره، بلکه وقتی میگه هو میتون، میت به معنی همون مرده. حالا اجازه بدید، یا سایر امثله، مسئله جرل میزاب که میگیم، اگر بگیم جرل میزاب مرادمون از میزاب یعنی الماء الموجود فی المیزاب، اون جرا، ما در موقعی که میگیم جرا المیزاب بلوجدان چیزی در تقدیر نمیگیریم، میگیم جرا الماء الموجود فی المیزاب. آیا جرا المیزاب که میگی جرا رو نسبت به خود میزاب میدید، یه الماء الموجودی اراده میکنید؟ و هاکذا در جایی که میگیم هذا الذی تعرف البطحا و تعتهو، بلوجدان میبینیم اهل در تقدیر نیست، اهل البطحا، میگیم از مدسه فیزیه سوال کن، بلوجدان تو ذهن ما نیست، از طلاب فیزیه، نه خود فیزیه رو یه موجود عاقل فرض میکنیم، فیزیه به معنی فیزیه هست، از فیزیه سوال کن، از خود فیزیه سوال کن. وجدان ما در موقع استعمال در اینجا میبینیم معنی حقیقی در استعمال اراده شده. این خیلی ساده است، به وجدانتون مراجعه کنید وقتی مجازات رو ذکر میکنید، آیا واقعا در موقع جر المیزاب یعنی ما المیزاب، یا اسأل مثلا الدار یعنی اهل الدار، یا مثلا تعرف البطها یعنی اهل البطها، و ها کذا، حالا علاقه اول باشه، مشارفت باشه، حال و محل باشه. حال و محل معنیش اینه، معنیش این است، این در واقع کلمه المیزاب به الماء الجاری فی المیزاب، یعنی مراد مستعمل فی اینه، واقعا مستعمل فی الماء که به علاقه حال و محل. یا مثلا در اسأل نمیدونم بطها، تعرف البطها، واقعا مستعمل فی اهل البطها، و بطها خود بطها. خلاصه عرضم این است، بهترین معیار برای این گونه مسائل که وجدانیه، مراجعه به وجدانی. ببینیم وقتی ما میگیم جاءنی اسد، آیا واقعا مرادمون از اسد اون شیره، حیوان مفترسه، یا رأیت اسدن حیوان مفترسه، یا نه رأیت اسدن یعنی رأیت رجلن شجاعن، این اسد رو برداشتیم در رجل شجاع به کار بردیم، اینی میگن مگر مشهور مراجعه به وجدان نکردن که این سخن را گفتن. شما در همه جا همین اشکال رو باید به ما بکنی، ما هر کجا اشکال به کسی کردیم بگید مگر مرحوم آقای آخون این مقداری که شما میفهمید نمیفهمید که این حرف رو در این میزنید، این اشکال هایی بشه باب علم بسته میشود که ما بگیم ما نمیدونیم اونا میفهمیدن نمیفهمیدن. خب میفهمیدن، ولی بشر جایز الخطای و علم در حال تکامله، ما نمیشود در دهن اشخاص رو ببندیم که آقا یه حرف که تو میزنی بزرگتر از تو، اینو نفهمیدن که شما تو این حرف رو میزنی. بگذرم، شما که میگید آقا سوال کن از مدرسه، این مدرسه فیضیه شهادت میدهد که انقلاب چه خبر بوده، این مدرسه فیضیه شهادت میده، یعنی طلاب فیضیه شهادت میدن، یعنی فیضیه رو یا موجود با شعوری فرض میکنیم و میگیم فیضیه، فیضیه که میگیم فیضیه است، نه فیضیه یعنی طلاب فیضیه. بگذارم، خب حالا دیگه مسائل وجدانی استدلالی نیست، شما ممکن میگه آه وجدان بنده یه چنین چیزی رو درک نمیکنه، بنده هم به وجدان شما نمیتونم تحمیل بکنم، من دارم تحلیل وجدان خودم رو میکنم، میگم وجدان من گواهی میدهد که به مجازات که برخورد میکنم اینا همون معانی حقیقیش اندل استعمالی، منتها اراده جدی چیز دیگری، اراده استعمالی همون معانی حقیقیه است، اراده جدی چیز دیگری هست. این خلاصه مطلب. و اما بریم سراغ الامر رابع، بیش از این معطل نشیم. امر رابع مرحوم آخوند و ما میخواییم حذف کنیم به اجازه شما و امر خامس و امر رابع قرار بدیم. امر رابع مرحوم آخوند میدونید استعمال و لفظه، فی لفظه که آیا استعمال بشه لفظ فی شخصه او نوعه او جنسه، آیا استعمال او مثله، آیا استعمال لفظ در لفظ جایز است یا جایز نیست. چون این بحث بقیده ما بحثی است بی خاصیت و بی محتوا و به یه معنا بی معنا، ولذا ما سابقا هم در بحث هایی که می رسیم در دوره های سابق هم هست کردیم این بحث رو در دوره سابق هم، ولذا ما میریم سراغ امر خامس مرحوم آخون، منتها امر رابع ماست، ما یه شماره در واقع عقب میفتیم از شماره ایشون. امر رابع، آیا الفاظ وضعت لمعانی ها مقیدتن به الاراده او لمعانی ها من حیث و هیهیه غیر مقیدتن به الاراده؟ به عبارت دیگر، وقتی ما لفظ زید رو میگیم، زید برای اون شخص که در خارج است وضع شده، اون ابن عمرو، اون شخص خارجی، یا نه اون شخص مقید به این که تو ذهن من مورد اراده من باشه، که ارادم جزء معنیش هست. زید خارجی مقیدن به این که در ذهن من مورد اراده و توجه و تصور بوده باشه. این یه بحث است نسبتاً در کتب مؤخرین متأخرین مفصل شده است که هل الالفاظ وضعت لمعانیها من حیث هی هی او من حیث هی مقیدتون بالاراده، که این قید اراده آیا در مفهومش هست یا نیست. لابد ملاحظه فرمودید مرحومای آخوند کفایه معتقد است الفاظ وضعت لمعانیها مجردتان عن الاراده، مجرد از اراده، اراده جز موضوع له نیست. پس قول اول قول مرحوم آیاخون شد و تمام کسانی که هم صدا با ایشون هستن که میگن الفاظ برای معانی است مجرد از اراده، یعنی اراده دخالت درش نداره، جز موضوع له نیست. قید اراده تصور من جز موضوع له. ولی خب بعضی از بزرگان معتقدن به این که نه، قید اراده جز موضوع له هست. از کسانی که معانی رو مقید میدونن به اراده، مرحوم محقق الحائری، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه، مؤسس حوزه علمیه قم، در کتاب دررالاصول ایشون میگه نه، الفاظ وضع شده برای معانی با قید اراده. در حاشیه اجود و تقریرات هم مختار آیت الله خویی هم همینه که الفاظ وضع شده برای معانی مقیدن به اراده، در حالی که غالب بزرگان اینو قبول نکردن، گفتن الفاظ برای معانی هست من حیث و یه لا مقیدتن بالاراده. با چی؟ حاضل و ساهی نفهمیدم. حالا اونو بذارید این سوال شما راجع به حاضر و صاحی اینها، این برسیم به کلام علمین شیخ و رئیس ابو علی سینا و محقق طوسی، اون بحث حاضر و صاحی اونجا مطرح میشه، میرسیم انشاءالله. و دو قول شد، یه قول قول کسانی شد که قید اراده جز معنی موضوع لهه، یه قول هم این است اراده جزء معنی موضوع له نیست. اما علمین چه میگوین اون بحثش بعد. بریم سراغ ادله. مرحوم صاحب کفایه لابد ملاحظه فرموده ای حمله به صحت ایجاب میکنه که بگم حتما دیده اید قبلا، مطالعه قبلی شده، ایشون سه دلیل برای این مسئله آورده. عجب، خب درسته، حق باشم، شما حق مطلب رو گفتید. بله، اما ایشون سه دلیل برای کلام خودش که الفاظ موضوعتون للمعانی ها بلا تقید ها بالاراده، سه دلیل ایشون ذهن. دلیل اول میگه مامر، چیزی که قبلا گفتیم. چی گفتیم؟ گفتیم لحاظ المعنا همه جا از خصوصیات استعمال، از مقومات استعمال، نه از مقومات موضوع له. لحاظ معنا مال استعماله، ما یه وضع داریم یه استعمالی داریم که بعد البته در مقام استعمال باید لفظ رو تصور کنیم، معنا رو تصور کنیم، هر دو رو تصور کنیم، استعمال کنیم. پس استعمال بدون تصور لفظ، بدون تصور معنا نمیشه. نتیجه این میشود چی؟ لحاظ معنا، تصور معنا، اراده معنا، اراده لفظ، همه اینا از مقدمات استعمال. چون استعمال باید تصور لفظ کنیم، تصور معنا بکنیم، به کار ببریم. وقتی اینا از مقدمات استعماله، کاری به وضع نداره، پس جز مقدمات وضع نیست، داخل در موضوع له نیست. پس قصد المعنا لیس دخیلا فی الموضوع له، بل من مقدمات الاستعمال. چرا؟ چون استعمال این است که اراده لفظ کنیم و اراده معنا کنیم و این رو نشانه اون قرار بدهیم. البته و الا من این جمله رو اضافه کنم به کلام مرحوم مخون، همون حرفی که سابقا می گفتن تعدد لحاظ لازم میاد، اگر کسی قائل باشد به این که قصد معنا تو موضوع لهه، در موقع استعمال تعدد لحاظ پیدا میشه. چرا؟ چون یه لحاظ و قصد که از مقومات استعماله، قصد تو استعمال افتاده. اگر تو معنا هم افتاده باشه موضوع له، وقت باید قصد القصد ارادت الاراده. در استعمال که تا قصد معنا نکنی نمیشه. خود معنا هم که توش قصدی افتاده، پس یلزم و تعدد و لحاظه، یعنی ارادت الاراده، قصد القصد، در حالی که وجدانن چنین چیزی نیست. نتیجه این شد، دلیل اول ایشان آن است که اراده و قصد از مقدمات استعمال، کار به موضوع له نداره. اگر تو موضوع له افتاده باشه، اون وقت تعدد لحاظ این لازم میاد. یه لحاظ و قصد تو موضوع له، یکی هم من قبل الاستعمال میاد، وقت میشه تعدد لحاظ و انخلاف وجدان. وجدانن ما قصد قصد نمی کنیم، ارادت الاراده نمی کنیم، ارادت المعنا می کنیم، نه ارادت المعنى المراد. این دلیل اول مرحوم آقای آخوند. دلیل دومی که ایشون دارن این است که ما بالوجدان میبینیم صحت الحمل بدون تجرید، یعنی میگیم هازا زیدون، اینی که در خارج است زید، هازا را معنی خودش، زید را معنی خودش، در حالی که اگر اراده جزء معنا باشد، نمیتوانی به این شخص خارجی بگی زید. شخص خارجی زید مقید به اراده است یا زید بدون قید اراده؟ بله، اونی که در خارج است زید بدون قید اراده است. شما میگی هذا زیدون، هذا شجرون، هذا نارون، هذا حجرون. اگر تو معنی حجر قید اراده افتاده، تو معنی شجر قید اراده افتاده، این قابل انطباق به این موجود خارجی نیست، مگر اینکه مجردش کنی، قید اراده رو ازش قیچی کنی، قید اراده رو بیرون بکشی. معنای با قید اراده که تطبیق به این آقایی که در خارج هست نمیشه. اینی که در خارج است زید به قید اراده که نیست. پس چون ما بالوجدان خلاصه استدلال دوم دارم میگم. بلوجنان میبینیم منطبق میشود این الفاظ بدون دستکاری، بدون قیچی کردن جزی از اجزاش منطبق میشه بر خارجیات. این شاهد بر این است که اراده جزء موضوع له نیست. اگر اراده جزء موضوع له بود نباید منطبق بر خارجیات بشه مگر با حذف اون قید اراده، چون وجدان ما این است که بدون حذف چیزی منطبق بر خارجیات میشه و این انطباق احتیاج به دستکاری نداره. معلوم میشه تو موضوع له اراده نیفتاد. اینم دلیل دوم. و اما دلیل سوم ایشون این است، میگه اگر الفاظ وضع شده باشد برای معانی به قید اراده، المعانی المراده، باید تمام الفاظ وضع عام موضوع خاص باشد. عامت الالفاظ وضعها عام موضوع خاص. چرا؟ دلیل سوم ایشون این است، میگن اگر اراده جزء موضوع له باشه باید شما قبول کنید که تمام الفاظ وضعش عام موضوع له خاص. از عام موضوع له خاص ما وضع عام موضوع عام نداریم، هیچ، حتی حجر، حتی شجر، حتی اسماء اجناس وضع عام موضوع له عام نداریم. چرا؟ چرا رو دقت کنید. برای اینکه اون اراده‌ای که افتاده است در موضوع له تقصیر ندارید، مطالعه نکردید دیگه، همین که ایشون گفتن بحث قبلی مطالعه کرد. ایشون میگن لازمش این میشه ما وضع عام موضوع عام تو دنیا نداشته باشیم، هرچه هست وضع عام موضوع خاص. چرا؟ چراش واضحه. اون اراده که جز موضوع هست مفهوم اراده است یا مصداق اراده؟ مفهوم کلی اراده است، مفهوم که نیست. یعنی زید با مفهوم اراده یا زید که تو اراده معنی تو اراده شما مسلم مراد مفهوم کلی اراده نیست بلکه مصداق اراده است. مصداق اراده هم که جزئیه. زید به قید اراده من، به قید اراده شما، به قید اراده امر، به قید اراده بکر، همه اینها مصداق اراده توش اخذ شده نه مفهوم کلی اراده. حالا که مصداق اراده توش اخذ شد میشه وضع عام موضوع خاص. حتی شجر، حتی حجر، حجر هم وضع شده برای حجر با قید اراده. کدام اراده؟ مفهوم کلی اراده یا مصداق اراده من و شما؟ مصداق اراده. پس حجر مقید به قید مصداق اراده است، موضوع له خاص. همه جا موضوع له جزی حقیقی شد چون قیدش قید اراده شد. اراده هم اراده های شخصیه شد نه مفهوم کلی اراده شد. اینا همون چیزی که در معانی حرفیه میزدیم همون حرف در اینجا میاد. وضع عام موضوع خاص برای اینکه ابتدا وضع نشده، من وضع نشده برای مفهوم کلی ابتدا، مصادیق ابتدا بود، من الکوفه، من البصره، همون چیزی که در معانی حرفیه میگفتیم همون چیز در اینجا هست. آیا وجدان شما قبول میکنه همه چیز وضعش عام موضوع خاص باشه؟ اگر میپذیره بسم الله، اگر نمیپذیره بیایید دست این اراده رو بگیرید از موضوع له بیرونش بندازید و بگید الفاظ وضعت لمعانی ها من حیث و یه لا مقیدتن بالاراده. این سه تا دلیل است که مرحوم صاحب کفایه برای اثبات این که الفاظ وضع برای معانی شده بدون قید اراده. بدون اینکه جوابی ما بدیم یا تأیید کنیم یا تکذیب کنیم، بریم ادله طرف مقابل رو بیاریم، اونهایی که میگن اراده محض شد. بعدن هم ببینیم این نزاع یه نزاع ظاهرن لفظی است، بقیده ما نزاع نزاع معنوی نیست. بعدن عرض میکنم حالا ادله این طرف گفتیم، ادله اون. کسانی که قائل شدن الفاظ وضع شده است لمعانی ها مقیدتن بالاراده، از لابدای حرفاشون دو تا دلیل دارن. دو دلیل. دلیل اول این است که غایت از وضع الفاظ چه بود، هدف و غایت چه بود، یا به تعبیر دیگر علت وضع الفاظ چه بود. تبیین المرادات بود دیگه، علت تبیین المرادات بود. و ما میدانیم که همیشه علت معلول خودش رو مزیق میکنه. صغرا و کبرا چیده ها، صغرا این است که علت وضع الفاظ بیان مقاصد و مرادات، این صغرا. کبرا همیشه علت معلول خودش رو محدود میکنه، یعنی محدود به خودش میکنه، گاهی هم توسعه میده، گاهی هم یعنی به رنگ خودش در میاره. اگر علت بیان مرادات بوده، پس الفاظ هم وضع برای معانی با قید اراده، برای معانی با قید اراده. من یه مثال بزنم برای اینکه علت معلول خودشو به رنگ خودش در میاره و ایجاد یه تزریق ذاتی میکنه، میگن معلول زیق ذاتی داره من ناحیت علت. فرض کنید حرارتی که ایجاد در آب میکنیم به وسیله آفتاب یا به وسیله نار و هیزم یا به وسیله برق و کهربا، این حرارت‌های خودی با هم فرق داشته باشه، کما اینکه فرق هم داره. حرارتی که آفتاب تولید میکنه با حرارتی، مردم میگن آبی که به وسیله هیزم گرم میشه با آبی که به وسیله نفت گرم میشه با هم فرق میکنه، ما احساس میکنیم حرارتینا و هم تفاوت میکنیم. فرض نه اینطور باشه، همه اینا ایجاد حرارت میکنن، ولی او حرارتی به رنگ خودش در آب ایجاد میکنه، حطب حرارتی به شکل خودش، شمس حرارتی به شکل خودش، کهربا و برق حرارتی به شکل خودش، یعنی همه اینها ایجاد حرارت میکنن. اون حرارت مزیق ذاتن و زیقش از ناحیه علت، یعنی همیشه معلول رنگ علت. پس اگر وضع الفاظ برای بیان مراداته، باید موضوع اراده توش افتاده باشه، چون علت معلول رو تزییق یه دلیل. دلیل دوم دلیل لغویت، همون دلیل اول منتها شکل دیگری به خودش میگیره. دلیل لغویت وان این است، اگر واضح آمده لفظ رو برای تبیین مرادات بیان کرده، نباید برای معنی من حیثیه ای عوض کنی، نباید برای معنی من حیثه ای عوض کنیم، لغوه، باید برای معانی به قید اراده عوض کنیم. قرار از این بوده، پس اون بیان اول این بوده است که علل معلولات شو تزریق میدن، تزریق ذاتی ایجاد میکنن، هر علتی معلول و به شکل خودش ایجاد میکنه. این برهان لغویته که ان کان الغرض من وضع الالفاظ تبیین المرادات، پس نباید واضع لفظ رو برای معنا من حیث هیه وضع کنی، بلکه من حیث و هیه مراده باید وضع کنی، زیرا وسیع تر از این لغوه. برهان لغوه. خب تا به اینجا سه دلیل برای کسانی که می گفتن الفاظ وضع اهل معانی ها من حیث و هیه، و دو دلیل برای کسانی که می گفتن الفاظ وضع لمعانی ها به قید الاراده بیان کرد. اون سه دلیل، اون دو دلیل. در اینجا اونی که ما عرض می کنیم دو نکته است. نکته اول این است که کن مبانی در باب وضع در اینجا مؤثر، یعنی این مسئله از حقیقت وضع آب میخوره. عقیده شما درباره حقیقت وضع چیه؟ هر انتخابی اونجا کردی اینجا اثر میذاره. نظر مبارکتون هست، در اونجا چند عقیده بود که دو عقیده عمدهشو عرض میکنم. یه اعتقاد عمده این بود که وضع عبارت است از یه نوع انشاء، یه نوع تخصیص اللفظ بالمعنا. وضع یه نوع انشاء ایجاده، یعنی یه الگوی اعتباری ایجاد میکنه بین لفظ و معنا. یه مبنا، یه مبنا تعهد و التزام. وضع یعنی تعهد تو اذا اردت زیدن، این شخص این مولود تازه، حرد تو المولود الجدید، اقول زیدن، من متعهد شدم که وقتی منظورم بیان این مولود جدید باشه میگم زید، میگم حسن، میگم حسین. پس یه ممنا ایجاد حلقه اعتباری بود با اون شرحی که گذشت، یه معنا هم تعهد و التزام. کن اون دو ممنا در اینجا اثر می چطور؟ اون کسی که قائل بود به این که وضع از قبیل تعهد و التزامه، ناچار اینجا میاد اراده رو جز موضوع له میکنه، چون تعهد و التزام چیه؟ متعهد شدم اذا عرد تو هذا المولود اقول زیدن، اذا عرد تو، تعهد در محدوده اراده من، نه بیرون ارادم که نمیتونم تعهدی بکنم. اذا عرد تو الاشاره الى المولود الجدید اقول هذا، و همچنین سما از حجر شجر اذا عرد تو، این موضوع نامی که نمو دارد اقول شجر، اون غیر نامی اقول حجر. این اضاعت تو همش توشی. چرا؟ چون حقیقت الوضع و الالتزام و تعهد به انه اذا اراد هذا المعنا یقول هذا اللفظ، بنابراین توش اراده افتاده. مگر وضع به معنی تعهد نیست؟ تعهد بفرمایید شما چی تعهد کردید؟ سوال میکنم چی تعهد کردید؟ خواستیم، خواستیم فارسیش گفت، ایشون میگن اراده نگیر، خواستیم بگیم، همین وقتی خواستیم، وقتی خواستیم زید بگیم، خب خواستیم ما عربیش گفتیم، گفتیم اذا عربنا. تجربه شما فارسیش کردید، عیب نداره، نه هم مقام استعمال عرب تو هست دیگه. علا کل حال تعهد برمیگرده به این که وقتی خواستیم این مولود جدید رو بگیم، اراده کردیم این مولود جدید رو بگیم، میگیم حسن حسین زید، حتما یه خواستیم و عرد تو درش هست. التزام نمیشه در غیر محدود مرادات. من در چیزی که در حوزه اراده معنی تعهد میدم، چیزی که بیرون حوزه اراده من باشه که تعهد نمیدونم بدم. پس کسانی که این مبنا رو داشتن، ولذا مرحوم حاج شیخ در دورر ایشون مبناش تعهده در باب وقت، اینجا هم آمده میگه اراده افتاده در موضوع. یا در حاشیه اجود و تقریرات ایشون مبناش تعهده در باب وقت، چون مبناش اونجا تعهده، اینجا هم اراده رو آمده در موضوع انداخت. مرحوم های آخون یا بسیاری از بزرگان دیگر مبناشون در باب وضع تعهد و التزام نیست، بلکه ایجاد علقه اعتباریه. ایجاد میکنه علقه بین لفظ شجر و این موجود نامیه در خارج، کار به اراده نده، قید اراده ازش بیرونه. اونهایی که مبنای اول انتخاب کردن، مبنای تعهد انتخاب کردن، حتما این قید انداختن. اونهایی که مبنای دوم انتخاب کردن، این قید رو برداشتن. پس اولین مطلبی که لازم بود بدانیم، این مسئله از مسئله حقیقت الوضع آب میخوره و از اونجا ریشه میگیره. معنی دوم چون یه خورده بحث شاد مفصل باشه، میذاریم فردا عرض میکنیم.